أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرميد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از اوصاف مشترک اهل بیت علیهم السلام این است که حضرات معصومین علیهم السلام یا به سم کشته شدن یا به تیغ، یعنی به شمشیر در واقع. این روایت، یعنی این موضوع، این عنوان در روایت آمده. غیر از اونم تاریخ در واقع برش گواهی داده. هرچند که وقتی میخوان کسی رو بکشن به گونه ای که معلوم نشه کشته شده یا قاتل معلوم نشه کیه، معمولا با چند واسطه میان و او رو مسموم میکنن و یه جوری وانمود میکنن که نه کشته نشده، نه خودش مثلا به بیماری، حالا هرچی. ولی به هر صورت تاریخ قضیه رو نمیذاره پنهان بمونه. البته بدون اینکه بخوام قیاس بکنیم، جالبه خیلی از قتل‌هایی که توی عالم رخ میده، حالا چه مسلمان چه غیر مسلمان، خون مثل اینکه یکی از ویژگی‌هاش اینه که میگیره. به هر حال خون مظلوم میگیره. این چیزیست که تو ادبیات سایر ملل هم هست. البته ما قیاس نمیخوایم بکنیم، ولی خب چنین چیزی هست. به هر حال اهل بیت علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، یا به ضرب شمشیر به شهادت رسیدند یا به سم مقتول شدند. عرض کنم که اون امامانی که اونها رو با سم شهید کردند، ما اگر بخوام بپرسیم که چرا شما این کار رو کردید، جنس کشتار یه جوریه که دیگه طرف نمیتونه دلیل بیاره. ببینید، افراد اونایی که مثلا مخالفن، ماندن یا دنبال اینن که توجیهی بکنن رفتار قاصبان رو، میگن خب سید و شهدا علیه السلام آمدن بیرون، آمدن به قصد خروج، بالاخره جنگ در گرفت، در جنگ هم که حلوا خیر نمی کنن، که بالاخره این شمشیر میزنه، اون شمشیر میزنه، تعداد اینا بیشتره، تعداد اونا کمتره، بالاخره کشته میشن. میگیم حالا فرض کنید باشه، امام حسین علیه السلام به شما نگفت که شما نامه فرستادید منو دعوت کردید، به شما نگفت که اگه پشیمان شدید من برمیگردم، به شما نگفت که تو این بیابان ما یه راهی پیدا میکنیم که به شما کاری نداشته باشیم. فرض میکنیم هیچ کدوم اینا نیست، خوبه؟ خب این یه مورد رو باشه. میریم سراغ امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنین علیه السلام با شما جنگید، برش کشتی. میگن بله حضرت جنگید، پدران ما رو کشت و و و. میگیم بابا باش، چرا ائمه دیگر رو مسموم کردی؟ چون مسموم شدن که میدان جنگ نداره، که نزاعی نداره، که درگیری نداره. و جالبه ما بعد از امام حسین علیه السلام، حالا این به لحاظ تاریخی هم قابل بحثه، ما بعد از امام حسین علیه السلام یه تغییر جدی در واقع، حالا تعبیر رفتار خوب نیست ولی حالا تعبیر خیلی دوری هم نیست، در رفتار اهل بیت علیه السلام میبینیم. یعنی بالاخره امام حسن علیه السلام هم بیعت کردن، مسئله حکومتشون بعد امیرالمومنین علیه السلام بود، سید الشهدا علیه السلام رو دعوت کردن، ولی از امام سجاد علیه السلام به بعد دیگه شما چنین چیزهایی رو نمیبینید. یعنی مثلا بحث شمشیر باشه، یاران باشه، تردد افراد پیش امام باشه که بخوان قیام بکنن، اصلا نمیبینید. حتی یکی از مقاطع تاریخی که در واقع تحرکات، حالا ما میگیم نظامی، شورش در میان شیعیان مسلمان زیاد بود، بعد واقع عاشورا بود دیگه، بحث توابین و مختار و این چیزایی که پیش آمد، ولی تو هیچ کدوم از اون امام سجاد علیه السلام اصلا کسی نمیتونه بگه آقا شما مثلا اینجا مثلا همدست بودید، شما فلان کردید. اتفاقا بلکه به عکس، اهل بیت علیهم السلام یه جوری رفتار میکردن که هیچ اتهامی به اونها نخوره، مبنی بر اون که اونها مثلا مداخله کرده باشن، یه حرکت زیرزمینی نیرو گرفته باشن، کارهای چریکی کرده باشن، ابدا ابدا. شما تاریخ هم خونده باشید میبینید که خلفا اصلا دنبال بهانه بودن، میریختن تو خونه حضرت، دفعه میرفتن همه شو میگشتن ببینن پولی جمع شده، شمشیری جمع شده، سلاحی فلان، رفتارا رو کنترل میکردن، تا رسید به زمان امام رضا علیه السلام و بعد امام جواد علیه السلام و عسکریین علیه السلام که اونها رو در مناطق تحت کنترل و حفاظت شده قرار دادن تا هیچ اتفاق نیفته. حالا اینو یه تحلیل داره، در واقع بحثش برمیگرده به ولادت امام زمان علیه السلام که از اون جلوگیری بکنن اینها، ولی مهم اینه که تو هیچ کدوم از اینها شما بهانه‌ای برای کشتن حضرت پیدا نمی‌کنید. هیچ. بر همین هم از به سم می‌کشن دیگه. ببینید معاویه وقتی که طراحی می‌کنه شهادت امام حسن علیه السلام رو، و اگه دلیلی داشت، اگه چون اولا تو میدان که در واقع بعد قضیه صلح اتفاق افتاد، معاویه بعدش نمیامد که جنگ همینطوری بره جلو و خود اصحاب حضرت، خود فرماندهان حضرت و یاران حضرت که مثلا قبلتر فرمانده حضرت بودن، حالا به این طرف پیوستن، اونا برن امام رو بکشن، این حرکتای هم انجام دادن، ولی خب دیگه اونجایی که خدا اینجور اراده میکنه و اهل بیت علیهم السلام به اون عهدی که با خدای متعال دادن و به اون در واقع نوشته ای که از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله عمل میکنن، حضرت یه گونه عمل کردن که بعد فرمودن که اگر این صلح انجام نمیشد یک دونه شیعه هم روی زمین نمیموند، همه رو میکشتن. خب امام علیه السلام به شهادت میرسه از طریق سم بدون هیچ جرمی و توسط کسانی که به اصطلاح ما رد گم میشه. خب این سوال برای ما مطرحه، این خلفا چه مشکلی با امام داشتن که میکشتن؟ یه بهانه نموند که، نه قیامی بود، نه یاران پابرکابی بود، نه یاران جانبرکفی بود، اینو همه میدونستن. بعد رفت اومده حضرت هم همیشه در کنترل بود، چی بود مشکل؟ چی بود مشکل؟ این موضوع خیلی موضوع مهمیه، اینو ما نمیتونیم فقط با ظاهر تاریخ پیش ببریم، نمیتونیم. اینو آیات قرآن ما رو هدایت میکنه، اینو روایات اهل بیت علیهم السلام ما رو هدایت میکنه تا بفهمیم که مشکل چیه. ببینید یکی از اون مواردش که قرآن کریم میفرماید بحث حسادته، هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خب ببینید حسادت یه موقع هستش که مثلا من فرض کنید تو کار معلمیم، من هیچ وقت به کسی که مثلا تو کار ورزشه معنا نداره حسادت بکنم، نه کارم اونه، نه اونجا رفتم مثلا در معرکه شرکت کردم، در مسابقه شرکت کردم، نه دنبال مدالی بودم، حسادت چه معنایی داره که من تو اون حوزه نبودم؟ خلفایی که خلیفن همه چی دستشونه به چی حسادت کنن؟ خب امام علیه السلام که منزوی کردن تحت الحفظن، برای چی حسادت بکنن؟ من برای اینکه حالا این قسمت طولانی نشه، ببین این نکته رو عرض کنم. انسان هر چقدر ظلم بکنه و کثیف باشه، انسان به واسطه اون حجتی که خدای متعال در درون اون قرار داده، به خوبی و به روشنی حق رو از باطل تشخیص میده، نور از ظلمت تشخیص میده. اینات میفرمایید. یعنی اینطوری نیست ما بگیم اینا مثلا به جای رسیدن دیگه نمیفهمن امام سجاد علیه السلام یا امام صادق علیه السلام مثلا اینا مسئله نور خدا، اینا عالمن، اینا معصومن. ابدا چنین چیزی نیست. حالا الان وقتش نیست که اقرارهای اونها رو شون تو تاریخ بخونید، اقرارهایی که معاویه کرده نسبت به امیرالمومنین علیه السلام، امرؤاس کرده نسبت به امیرالمومنین علیه السلام، اقرارهایی که نسبت به فضل و برتری امام حسن و امام حسین علیهم السلام بوده. اونا وقتی که میان در کربلا بر جنازه ها اسب تاخت میبرن، بعد میان وقتی میخوان بگن به ما مثلا جایزه رو بدین، میگن ما بهترین مخلوقات خدا رو، ما ده تا در واقع زیر پای اسبانمون در واقع له کردیم. درسته، خودشون میگن. خب اگر قرار باشه انسان آیت خدا و ولی خدا و امام از سوی خدا امام رو تشخیص نده، خب اصلا دیگه حجتی نیست که، یه همیشه قابل توجیه دیگه. یه چیزی در درون آدمی هست، اون هیچ وقت از آدمی مادامی که انسان جدا نمیشه. اون حجت درون که میگن عقل، اینه. درسته؟ و اونم اینه که طرف میفهمه که این کار درست یا غلط، طرف میفهمه این ظلم یا عدل، این حق یا باطل. حالا عدل رو نه به معنی اون عدل فراگیر، ازا تو کربلا مکرر مختار از قتله امام حسین اصلا پرسیده شما هیچ وقت دلتون سوخت؟ همشون گفتن. یزید وقتی که ورق بر میگردن، چند روزی نگذشته از واقعه کربلا، عبیدالله رو لعنت میکنه، میگه اون کشت، خودسر یه کارایی کرد و خودش میخواد دور کنه. درست شد. مأمون بارها از امام رضا علیه السلام عذرخواهی کرده، طلب کرده مثلا حضرت چیزی بهش بگن، چیزی بهش عنایت بکنن. درسته، اینو میدانن. و عجیب، ببینید شما در ولادت امام زمان علیه السلام یه تناقض میبینید. میبینید دنبال اینن که ببینن امام زمان علیه السلام کی متولد میشه، کنترل میکنن که حضرت رو بکشن که متولد نشه. درسته. خب جا داره سوال کنیم، عجیبه، شما که ائمه رو قبول ندارید، چطور این خبر رو قبول دارین؟ شما که میگین همش دروغه، شما که اومدین این حق رو غصب کردین. ببین این معلومه که در درونشون این قضیه رو، حق بودنش رو میدانستن. و وقتی که با هم گاهی موقع مناظره که نه، گاهی موقع مثلا نزاع میکردن، گاهی به زبان میراندن اینو که تو کجا، مثلا امام علیه السلام کجا، اینا رو هم میگفتن. یکی از مواردش خوب حسادت. منتها حسادت، نه، حسادت لازمش اینه که طرف اقرار به فضل بکنه. قبلا راجع به حسادت توفیق بوده، گفتگو شده، دیگه من تکرار نکنم. یعنی حسود همیشه اینو بدانید، نسبت به اون کسی که بهش حسادت میبرزه اقرار به فضل داره، ولی حسادت نمیبرزه. اما یکی از مواردی که ما انشالله توفیق داشته باشیم نسبت به امام حسن عسکری علیه السلام بهش توجه کنیم، این مسئله است. ببینید همه اهل بیت علیهم السلام این ویژگی رو داشتن، منتها در مورد امام حسن علیه السلام این ویژگی به اصطلاح ما خیلی جدیتره و در روایت بهش اشاره شده. و اونم اینه که امام حسن عسکری علیه السلام دارای یک هیبت خاصی بودن، با وجودی که مثلا جز جوانترین ائمه علیهم السلام بودن که به شهادت رسیدن، ولی هیبت عجیبی داشتن. هیبت در واقع نتیجهش اینه که در طرف مقابل در واقع یک ذلتی ایجاد میکنه، یا اگر میخواد دشمنی کنه یه رعبی درش ایجاد میکنه. درسته، ما در مورد امام حسین علیه السلام داریم که هیچ کس جرأت نمیکرد تنهایی بره برای کشتن امام حسین، ولی وقتی جمع شلوغ میشد به هم ریخته یه کاری میکردن. ما وقتی که میگیم ائمه علیهم السلام مثلا دارای هیبتن، دارای عزتن، دارای مقاماتن و و. گاهی موقع به ذهنمون این میاد که خب پس این از ویژگی‌های امام علیه السلامه، به ما ربطی نداره دیگه. من خواستم امشب این نکته رو بگم، اون هیبتی که در امام علیه السلام هست، آیا از اون هیبت میشه در ما باشه؟ آیا از هیبت امام علیه السلام میشه در مؤمن باشه؟ آیا میشه مؤمنم یه جوری باشه که دشمن خدا و دشمن او وقتی میخواد بیاد به سراغش در او رعب ایجاد بشه؟ آیا میشه دشمن خدا یا اصلا کس دیگه با او برخورد میکنه اون آدم با دارای قدر و منزلت و جلالت ببینه؟ بله میشه، قرآن اینو تایید میکنه. قرآن در مورد اصحاب کهف میگه، میگه وقتی که میری سراغ اونها تحسبهم ایقاظا و هم رقود. خب بعد میگه وقتی نگاه میکنی هر کی نگاه ملع تا پر میشه وجودش از رعب وقتی به اونا نگاه میکنه. درسته، چون این رعب موجب میشه که، چون در زمان امام زمان علیه السلام یکی از چیزهایی که خدا به واسطه اون یاری میکند یاران حضرت رو همین رعبه، نصرته او به رعب، یکیشون حمله میکنه اونا میترسن. من حتی قیاس نمیخوام بکنم، اصلا قیاس نمیخوام بکنم، ولی الان هم همینطوریه. الانم یک مثلا فرض کنید تو این سوریه و تو عراق و تو اینجاها یه مثلا شیعه پا به قرص مقید وقتی میره، اونا خودشون میگن ترس تو دلشون میفته وقتی او رو میبینن. البته حالا سلاح دیگه دور ماشه رو میچکونه تمام میشه میره، حالا این بالاخره هست، ولی در رو در رو و رو به رو شدن. آیا در ما هم چنین اتفاقی میفته یا نمیفته؟ ببینید ائمه علیهم السلام چه ویژگی داشتن که این رعب در دل دشمنانشون میافتاد؟ آیا مثلا اینا یه سابقه، مثلا بعد امام سجاد عرض میکنم، اینا سابقه در میدان نبرد داشتن که اون تداعی کنه یا یادآور باشه، مثلا حضور امیرالمومنین اسلام در جنگ های صدر اسلام که افراد دیدن دیگه میترسن؟ آیا ائمه اینطوری بودن؟ آیا امام توبال تهدید کرده کسی رو؟ مثلا امام صادق تهدید کرده بودن؟ موسی بن جعفر اسلام تهدید کرده؟ این منشأش کجاست؟ من برگرفته از روایات دارم عرض میکنم، از تعدادی روایت دارم عرض میکنم، متو نتیجه رو حالا انشالله توفیق داشته باشیم امشب بهش اشاره کنیم. خالق عالم خدای متعال، مالک عالم خدای متعال، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. قاعده عقل اینه، اگر در یه دم و دستگاهی یه نفر مالک و خالق و صاحب و ربه، اگر کسی با او باشه، همراه او باشه، حالا مثلا بشری حساب کنید، تو دم و دستگاه او باشه، درسته، همه این زیر دستایی که در سلطنت او هستن نسبت به این، درسته، یه حس اطاعت و ذلتی دارن. بلا تشبیه، یه پادشاهی، یه سلطانی، یه کسی کنارشه، اون پادشاه و سلطان خیلی به این توجه داره. خب اینم حرمت پادشاه رو نگه میداره، یعنی حضورش حضور خدا نکرده دروغین نیست، ها؟ دروغین گفتم خدا نکرده، بخاطر اینکه نسبت به خدای متعال این تهمت رو نزده باشه. تمام اونایی که دست پایینه همه در مقابل این کرنش میکنن و خازن. من کان لله کان الله له، هر کی برای خدا شد خدا برای او میشه، و روایت همه جنبندگان در مقابل او خاضع خواهند بود، چون عبد خداست. ما فکر میکنیم که راه این که همه حرف ما رو گوش کنند اینه که جبروتی داشته باشیم، علوی داشته باشیم، قدرتی داشته باشیم. درسته، در که دقیقا برعکسه. نظام الهی اینه، اون کسی که بنده خدا شد خدا اونو میبره بالا، اسرا به عبده. کسی که بنده خدا شد و سماع رفعها، رسول خدا، خدا میبرتش. کسی که بنده خدا شد خدا متعال ذکر اونو، یاد او رو، اسم او رو بالا میبره. رفعنا لک ذکرک. کسی که بنده خدا شد تو عالم میشه عزیز. کسی که بنده خدا شد نام او از نام عالی خدا مشتق میشود و اون میشه اعلی. درسته؟ میشه برتر از همه، چون در مقام بندگی خودشو از همه پایین تر گذاشت. این نظام الهیه. ما توی دینداری گاهی فریب میخوریم. ببینید گام اول دینداری ظاهرش ذلت پیش مردمه. من این مثال رو گاهی برای دانشجوی عزیز و دیگر دوستان میزنم، میگم بچه‌هایی که میان دانشگاه، اونایی که متدینن، حالا تدین در خانوما خب ظهورش خیلی بیشتره دیگه، به چادره دیگه. اونایی که ترم اول میان، رفقاشون دوست دارن که اونا هم رنگ اونا شن، گاهی شوخی هم میکنن، حرفایی میزنن، طعنه میزنن. اونا که هم رنگ میشن بعد یه ترم دو ترم هم رنگ شدن دیگه، اونا خواستن اصلا ارج و قربی ندارن، ذلیل میشن مثل بقیه هم دیگه. اونا که مقاومت میکنن، دینداری خودشونو دنبال میکنن، یکی دو ترم اذیت میشن بعد عزیز میشن، همه حرمتشونو نگه میدارن. و جالبه گاهی میخوان این مشورت اساسی بکنن، میان سراغش. اینا که من میگم نه یکی دو ده ها، مکرر بنده شاهد بودم. جوانی که بچهای دیگه مسخرش میکردن، نماز میره میخونه اول وقت تو مسجد، بعد یه ترم دو ترم که اون با ثبات وایساده نمازش رو خونده، همه در مقابلش کرنش میکنن. اون خانومی که حجابشو اولش مسخرش کردن، طعنه زدن، گفتن نگاه کن، حالا به الفاظ مختلف طعنه میزنن، او بر همون مسیر موند. بعد مدت حرمتشو نگه میدارن، عزیز میشه. این منشأش کجاست؟ عزت مال خداست، ولی رسولی ولی المؤمنین از اونجا مایه میگیره. ما عزتو اینور اینور میجوییم. ببینید ویژگی دنیا اینطوریه، ویژگی دنیا اینه، ظاهرش آدمو فریب میده. یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا و هم من الاخرت هم غافلون. ظاهر مال کجاست؟ ظاهر مال اون حرکت اوله، مال اون نمای اوله، مال نمای روینه، روه. درسته؟ ول عاقبت للمتقین. عاقبت مال کجاست؟ مال اون پرده دومه، مال درونه. ول عاقبت للمتقین معناش این نیست که تو قیامت فقط، نه نه، تو همین دنیا. قد افلح المؤمنون. افلح یعنی چی؟ افلح ما فکر میکنیم یعنی در واقع رستگار شد در قیامت. من یه آیه رو پیدا بکنم انشالله که معنای افلح برامون روشن بشه. در داستان ساحران و حضرت موسی علیه السلام، ببینم آیه رو میتونیم پیدا بکنیم. بله ببینید یه آیه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره یونس آیه 77. قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا. حق اومده براتون روشن همه چی، میگین این سحره. ولا یفلح الساحرون. خب اگه سحره، در سحر که توفیقی نیست، سحر که تو کارش موفق نمیشه. باز بسم الله الرحمن، سوره طه آیه 69. و الق ما فی یمینک تلقف تلقف ما صنعوا. اونی که تو دستته بنداز، تا هر چی که اونا ساخته اونا رو ببلعه. انما صنعوا، اون چی که انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا. ساحر از هر راهی بره پیروز نمیشه. یعنی اونا سحر انداختن، تو هم عصا رو بنداز. نه، اونا پیروز نمیشن. ما یفلحو رو معمولا معنا میکنیم به رستگاری. یکی از معانی یفلحو پیروزیه، یعنی کارش نتیجه بده، موفق بشه طرف. قد افلح المؤمنون، مؤمنان رستگاران قیامت که چه عرض کنم، همینجا مؤمنان در کارشون موفق. خب ببینید، یه تعابیری که یه ادبیاتی که در زمان گذشته این ادبیات در نزد مردم بیشتر رواج داشت، وقتی این ادبیات یعنی سر زبونشون بود، به فارسی میگفتن، تو ضرب المثل میگفتن، مثلا بودن مال حلال درآر، راست بگو، خیانت در امانت نکن، اینا رو میگفتن. بودن اگه میخوای کارت ریشه کنه، برکت پیدا کنه، این کارو بکن. الان این اصطلاح دیگه هم کم رنگ شده، چون ببین هر چی شیطان حاکم تر میشه، ادبیات او رایج میشه و اون میخواد به چشم دیگران بیاره که موفقیت با کیه. الان یه جوانی که تازه وارد کاسبی شده، اگه یه ماشین گرون قیمت زیرش پاش باشه، میخواد به همه اینو بفهمونه که دیدین این حرفا نیست، رفتیم ارتباط برقرار کردیم اونجا، یه چیزی به اون دادیم، یه چیزی نمیدونم امضا به اون، یه وعده به اون، تموم شد رفت، رفتیم با اون رفیق شدیم، اون این کاره بود، درست شد رفت. خب حالا من عرضم اینه، آیا چون حضرت فرمودن دنیا فریب نمیده کسیو، اگه کسی تو دنیا مطالعه کنه، مگه خدا نمیگه قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین؟ مگه نمیگه خدا عاقبتش مگه تو دنیا نباید دیده بشه؟ میفهمه سیرو فی الارض دیگه، نمیگه که سیرو فی الارض عاقبتشون قیامت ببین، اینکه آخه نمیشه سیرو فی الارض. تو همین دنیا خدا نشون میده. به هر تقدیر عزت مال مؤمنه به تصریحی که توی آیه قرآن داریم. بعد اینجوری هم فرمود من کان یرید العزه، اصلا هر کی دنبال عزته، چون عزت عنایت بفرمایید، عزت دو جا دو تا لبه داره، یه لبش تو منه، من که نباید در خودم احساس خاری بکنم، الان شما منو تحویل بگیرید ولی من بفهمم حق بازم، به دروغ اینجا نشستم. خب اون طرفش ظاهرا درسته، شما تحویل میگیرید، خب این طرفش که من میفهمم دارم دروغ میگم، که یه موقع از این طرفش درسته ولی هنوز بیرون ثمر نداده. درسته، عمل مثل زراعت دیگه، شما الان انجام میدید نتیجهشو ببینید، درجا که نمیشه که. شما 10 سال کاسبی کردی راست گفتی، 20 سال کاسبی کردی راست گفتی، دروغ نگفتی، امانت دار بودی، درسته؟ باشه، خدا بالا میبره، خدا عزیزت میکنه. این وضعیت دنیاست. حالا جالبه، این وضعیت دنیا نه عزیز برای رفقای خودت، حتی عزیز برای دشمنان خدا. وجه حسادت خلفا نسبت به اهل بیت یکیش این بود، اونا اهل بیت رو عزیز میدیدن پیش مردم و خودشون هم میفهمیدن که اونا صاحب عزتن و خودشون رو ذلیل میافتن. حالا میان تو صحنه با اهل بیت علیهم السلام دشمنی میکنن. آیا این در مؤمن هم هست؟ عرض ما این بود که بله هست. مؤمنی که اون نوری که واجد میشه، اون چیزی که خدا بهش مرحمت میکنه، بر مبنای آیه عزت مال خدا و رسول و مؤمنان است، همینجوری این مالا بلا تشبیه با تعبیر ما سرریز میکنه، میاد پایین، میاد نزد مؤمن و او عزت پیدا میکنه. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم، دوستان جوانی که ممکنه ما توفیق داشته باشیم امشب در خدمت اونا باشیم، داریم گفتگو میکنیم، اینو توجه کنید. ظاهر دنیا و این چند روز جلوی پاتون فریبتون نده. شما اگر که توفیق داشته باشین که بر مسیر حق بمانید و مقدر باشه که زنده باشین و زندگی بکنین سالیان سال، 20 سالگی تمام میشه، 30 سالگی تمام میشه، 40 سالگی تمام میشه، آنچه که میماند در این عالم صداقت و راستی و درستکاری و امانت داریست. با اینا به غیر از اینا، با مقابل اینها، با خیانت و دزدی و دروغ، بار کسی بسته نمیشه، درخت کسی ریشه نمیکنه و ثمر نمیده. و از همه اینا مهمتر، از همه اینا مهمتر، البته همه اونا اهمیت داره، همه، اونم اینه: اگر میخواهید جنبندگان عالم در مقابل خدا، در مقابل شما خاضع باشن، اگر میخواهید جنبندگان عالم شما رو به بزرگی بشناسن، باید در مقابل خالق اونها تواضع کنی، خضوع کنی، بندگی بکنی، میشه نماز. ما روایت داریم راجع به نماز که کسی که به نماز مقیده، کسی که نماز خونه، این در مقابل دیگران چگونه است، چگونه دیده میشه. کسی که نماز نزد او حرمت داره. نماز یعنی چی؟ توجه به خدای متعال. نماز یعنی توجه به خالق آنچه در آسمان و زمین است. قدیم من یادمه، ما کوچیک بودیم، میگن پدر بزرگا و مادر بزرگا، وقتی یه اتفاق میافتاد، یه مشکلی برای کسی پیش میامد، میگفتن این احتمالا نماز صبحش قضا شده، احتمالا نمازشو نخونده داره این کار انجام میده. ما روایت هم داریم که اگر کسی اون نماز، یعنی اون توجه به خدا، اون رو بتونه به اصطلاح اونو درست بکنه، بقیه زندگیش هم سامان میگیره. کسی بندگیشو درست بکنه، عزتش تأمین میشه. یه شعری هست دو جور میخونن، میگن چون از او گشتی همه چی از تو گشت، چون از او گشتی همه چی از تو گشت، اگه از خدا روی برگردانی، چون از او گشتی همه چی از تو گشت، همه چی هم تو روی برمیگرداند، و چون از او گشتی از خدا شدی و همه چی هم میاد در دست تو، در خدمت تو. که دیگه اینقدر روایت هست توی بحث حدیث قرب نوافل و فرائضم این بحث رو میگن و روایت هست و خیلی بحث های مهم اینجا هست. من عرضم رو جمع بکنم. خب ائمه علیهم السلام با وجودی که به لحاظ ظاهری هیچ ترفندی، تبلیغی، اصلا رسانه در اختیار اونا نبود، قدرت در اختیار نبود، هیچ، ولی هر جا بودن عزیز بودن. در مورد امام عسکری علیه السلام هستا که یکی از این کسانی که تو دربار بود، میگفت دیدم امام عسکری علیه السلام که آمد، بعد خیلی احترام کرد و فلاینا، بعد گفتم کی بود این، چی بود، چقدر تو احترام کردی؟ بعد گفتش که مثلا این امام رافضه است. گفت امام رافضه است، یعنی نمیخواد بپذیره به عنوان امام، ولی اون جلالت قدر و اینها رو در واقع اون رو یافته، اون رو پذیرفته. ما در زندگانی اهل بیت علیهم السلام اینو میبینیم، مخصوصا در جایی که حضور اجتماعی اهل بیت علیهم السلام مثل دوران پنجتن در زمان از صدر اسلام به این طرف خیلی دیده نمیشه، ولی از امام سجاد علیه السلام به این طرف شما این قضیه رو میبینید تا به امام عسکری علیه السلام میرسه که ائمه علیهم السلام همه اونها صاحب وقارن، صاحب سکینن، صاحب هیبتن و صاحب جلالن. انشاءالله خدا به ما توفیق بده باور کنیم وعده‌های خدا رو، انشاءالله خدا به ما توفیق بده بفهمیم که همه چی پیش خداست، همه چی که اگر خدای متعال بخواد به کسی لطفی کنه، نعمتی بده، هیچ کس نمیتونه مانع بشه، و اگرم بخواد نده، یه ضرری باشه، هیچ کس نمیتونه از اون جلوگیری کنه. خب الحمدلله رب العالمین، اون چه که از جانب خدای متعال به ما مرحمت شده از احکام خدا، از تقوا، اینهایی که داد و بیداد میکنن، مسخره میکنن متدینین رو، اینا درونشون ناآرامه، اینا خودشون هم میفهمن چیزی ندارن، داد و بیداد میکنن، و ولی اینقدر مسخره کردن نداره که بابا این همه آدم تو دنیا عاشق میشن، شیفته میشن، گریه میکنن، خرج میکنن، به امام حسین که میرسه یارو ایراد میگیره. خب یه چیزیش میشه دیگه، یعنی خودت میفهمی که اینجا یه چیزی هست که تو زورت میاد که بیای طرف. الان داشتم اینجا هست مفصل، فرصت نیست بخونیم، نه به خاطر اینکه حاج آقا آمدم اصلا بنا نیست خوب بخونیم، گفتم امام عسکری السلام و حرمت نگه تا چقدر تجلیل کرد، بعدش پرسید این کی بود تو انقدر احترام کرد، گفت امام رافضه است. ببین نمیخواد بره زیر بار، یعنی اون چیزی که خودش وجدان میکند. انشالله خدای متعال این قوت قلب رو به ما بده که ما باور کنیم، خدا ببخش من میگم، باور کنیم خدا راست گفته، باور کنیم خدا راست گفته. ببینید تمام تاریخ اهل بیت یه چیزی رو هی فریاد میکنه که یریدون لیطف نور الله، و باز خدا داریم میگه والله متم نوره. خدا کم بیاره؟ همه تاریخ رو بخونید، تمام اونایی که اومدن ظلم کردن، تفرعون کردن، چوب خیزران به دست گرفتن، هر کاری دلشون خواست کردن، اونا کجا؟ قرآن اینا رو میگه ها، میگه برین اونایی که از شما قوی تر بودن، گنده تر بودن، بزرگتر بودن، کو چی شدن؟ اون وقت باید اینقدر بجنگن، تهدید کنن که مردم دست بردارن از حرم هست رقیه سلام الله علیه، بعد دست بر نمیدارن که از راه پیمای اربعین دست بر نمیدارن که. ببینید از اول تا حالا چقدر برای امام حسین مردم جانفشانی کردن، خودشون آمدن وسط، هرچه داشتن گذاشتن، با این همه تهدید، با این همه تهدیدهای نمیدونم حکومتی، همه رقم. ببین خدا داره نشون میده بس نشد. جوان عزیزی که امشب نشسته ای که به امام زمان علیه السلام تسلیت بگی، ببین یکم آدم باید به خودش بیاد بگه مگه میشه من اگه به خاطر خدا دو رکعت نماز میخونم خدا منو ول کنه، من ذلیل شم؟ نه، اولش داد و فریاد و قرتی بازیه، نماز خونو مسخره میکنن، روزه گیرو تو ماه رمضون مسخره میکنن. دوستای جوانم گفتن توی شرکت فلان ما روزه میگیریم همه مسخره میکنن، گفتم بذار مسخره کنن. بعد همینا تو ماه رمضون به اینو گفتن التماس داره حرمت چونه گمی داشتن. جنس عالم اینه، اولش میخواد آدمو بترسونه. اگه آدم توفیق داشته باشه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، خدا ملائکه‌شو گسیل میکنه میفرسته، برین به اینا بشارت بدین، قصه نخورینا، نترسینا، همه چی برقرار است. یا صاحب الزمان، من به قیاس خودم عرض میکنم، ما اسم شیعه رو داریم، ما محبان اهل بیت علیهم السلام، ما امتی هستیم که امام خود را ندیده ایم و امام ندیده را خریده ایم، و این در واقع توهم نیست، اینها همه عنایت شماست، صبح و شام و شام تا به صبح، برای اینکه این ایمان در درون ما و در دل ما مستقر باشه و ثابت باشه. خیلی سخته آدم بگه پدر بچه 5-6 سالش رو وصیت کنه، فدای امامت رو بده و از او بخواد نسبت به آنچه که بعد از شهادت حضرتش رخ میده او متولی امر باشد. این میشه مقام امام علیه السلام. خدایا خداوندا ما رو قدردان همه نعمتهای خودت قرار بده، خدایا قدردان محبت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام، من قدردان این نعمت محبت قرار بده. یا صاحب الزمان، بالاخره یکی از قربت ها و مظلومیت های شما اینه که شب شهادت پدر شما امثال من باید بیان در مجلس عزای پدر شما بخوان سخن بگن که تسلیتی باشه. یا صاحب الزمان ببخشید بر ما، والحمدلله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.